من. پس سه تایی داریم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چوبی که خوردی برای خلافی که کردی، تو عینکی هستی بلوری، باز زود حالت گرفت، حواست جمع بشه. افراد جنایتکار رو میگه جعلنا لمهلکهم موعدا، باشه به روز حسابت میرسیم، اعدام صدام هم خواهی دید. افرادی هستن که میگه انما نملی لهم، اصلا تو دنیا هیچ کارشون نداریم، میذاریم برای قیامت، انما نملی لهم برای قیامت. یعنی هرچی به عقب بیفته کیفرش سخت‌تره. ولذا میگه خدا، یا خیلی یا دعا میکنم میگن خدا اگر عقوبتی داری تو دنیا حالمون رو بگیر، ما تحمل بدنمون تحمل شکنجه قیامت رو نداره. خب افرادی که کافر هستن انبیا رو میکشن، یعنی از بالا شروع میکنن، یا اسم انبیا اومده جلوتر به خاطر اهمیتشون. بغیر این که میگه بغیر حق، میخواد بگه حتی در کشتن انبیا هم محور حقه. کشتن انبیا هم میگه به غیر حق، وگرنه حالا میگه پیغمبرم میشه به حق کش، این معلومه به غیر حق. ولی عنایت قرآن اینه که بگه من محور توبیخام مسئله اینه که حق یا ناحق. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، ای که امر به قسط میکنن. یه نکته تو جلسه قبل گفتم که امر معروف اگر جونت در خطر واجب نی، مگه اینکه منکر خیلی مهم بشه. رژیم طاغوت یه منکره، میارزه که ده ها هزار شهید بدیم اما این رژیم برداشته بشه. یه منکر مهم و باید رفت جلو، نباید ترسید. باید دید منکر چیه، معروف چیه، طرف چیه. گاهی هم یه حرفی از شما واجبه، از من حرامه، برعکسش. افراد فرق میکنه. ببین اگر یک پیرمرد مؤمن عالمی به یه دختر بگه عزیزم این حجابت خوب نیست، تا بگه عزیزم خب دختره احترام داره. اما اگر یه جوون به یه دختر بگه عزیزم، ممکنه فتنه بشه. عزیزم یک بیشتر نیست، از حلقوم کی در بیاد. بنابراین سن افراد، شرایط اجتماعی افراد، لحن افراد، سابقه علمی و تقوایی و سیاسی و اجتماعی افراد فرق میکنه در امروف و نهی از منکر. اینم یه نکته. ولی همین که اسم آمرین معروف کنار اسم انبیاست، پیداست امروف چقدر مهمه. این مسئله مهمیه که باید ما عنایت داشته باشیم. خلاصه یه آیه این شد که یک، درسایی که از این آیه میگیریم، یک، کفر دائمی و جنایت دائمی خطرناکه، جریان گناهان دفعی رو به بخشش نزدیک‌تره. این یک. دوم، اگر منکر مهم بود، گاهی منکر بقدر مهمه که حتی امام حسین کشته میشه که رژیم بنی امیه برافته، جوانای عزیز ایران کشته میشن که رژیم شاه برافته. بعضی منکرات میارزه به اینکه افراد زیادی کشته بشه، ولی منکرات غیر این سطح رو باید مرجع تقلید اجازه بده که آیا این منکر میارزه که ما بریم جلو یا نه. هر کسی از مرجع تقلید سوال کن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده حق را بشناسیم، به حق عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
درود و سلام به ایرانیان سرافراز و سربلند. درود بر آنانی که شکوه حماسه را جاری و ساری کردند. شکوه حماسه تقدیم بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشتیم، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسیار کن از شهیدان خواهیدان خواهیدان.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
شهید سرلشکر رسول استوار متولد شهر کوار و بزرگ شده شهر شیراز بود. او از شاگردان و نزدیکان شهید مهراب آیت الله دست غیب رحمت الله علیه و از جوانان انقلابی شیراز بود. وی از ابتدای جوانی با شروع دفاع مقدس عازم جبهه های غرب و جنوب در لشکر 19 فجر و تیپ مستقل 35 امام حسن علیه السلام به عنوان فرمانده گردان، مسئول اطلاعات و عملیات لشکر، فرمانده تیپ مستقل به دفاع از کشور پرداخت و بارها مجروح و مصدوم شیمیایی شد. مسئولیت آموزش و اطلاعات نیروی زمینی سپاه، مؤسس نیروی ویژه صابرین سپاه، فرماندهی قرارگاه مدینه منوره در جنوب کشور و فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام در شمال غرب کشور از جمله عرصه‌های خدمت همرزم سردار سلیمانی پس از دوران دفاع مقدس بود.
بعد او استوار در عملیات بدر باز در لشکر فجر حضور داشت. بعد از عملیات خیبر در عملیات بدر ایشون در منطقه سومار که به لشکر مأموریت داده بودند و چند تا از لشکرهای دیگر، یکی از اون لشکرها لشکر انصارالحسین که فرماندهیش شهید حاج حسین همدانی بود، اون هم ما در منطقه سومار و نفتشهر با لشکر مزیفش که فرماندهیش خود بنده بودم، آقای استوار اون موقع هم معاون عملیات لشکر مزیفش بود. الان رشدی که تو این دو سال و سه سال اول جنگ کرده آقای استوار، از بخش اطلاعات میاد عملیات، توی عملیات رشد میکنه، جانشین معاونت طرح و عملیات لشکره. اون موقع معاون عملیات طرح و عملیات میگفتیم و بعد میاد معاون عملیات میشه. در عملیات بدر خیلی ایشون تلاش کرد و زحمت کشید. یکی از اقداماتی که کرد استقرار گردانهای لشکر در بهمن ماه 63 در پادگان ابوذر و اون شیارهای اطراف. دید آقای استوار این بود که اگر با بمباران شدیم پادگان ابوذر، نباید همه گردان‌های لشکر تو خونه‌های سازمانی که از ارتش اونجا به جا مونده بود. به همین خاطر آمدن با بقیه دوستان لشکر، معاونین و مسئولین، ایشون پیشنهاد داد که گردان‌ها پراکنده بشن و پراکنده شدن در شیارهای و حاشیه رودخانه‌های اطراف در منطقه قصر شیرین. و از قضا و اتفاقا عراقی ها حضور چند لشکر سپاه رو قبل از عملیات بدر که در منطقه شرق الاماره و بصره میخواست انجام بشه، حضور این چند لشکر رو در سومار متوجه شدن و اومدن عقبه ما که پادگان ابوذر بود رو بمباران کردن. این بمبارانم به خاطر اون پراکندگی و تصمیمی که آقای استوار تدبیری که کرده بود، گردان‌های ما پخ شده بودن، تلفات و مجروح‌های ما بسیار پایین بود.
اون اجا عزیز سعید دردن اونجا رو نحسی کشن، اینا جدا از ما اجاب کردن، من درست می خواهدن کردن، بریه جب،
دستور عقب نشینی لازم به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله این شریفه حضرت علی امام بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
او همزمان در کنار فرماندهی و مسئولیت‌هایش در سپاه، تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در جغرافیای نظامی در دانشگاه امام حسین علیه السلام به پایان رساند. پس از آن در عرصه‌های فرهنگی کشور مسئولیت مدارس سپاه را عهده‌دار شد. مسئولیت پیاده‌سازی الگوی طرح تحول و سند چشمانداز نظام آموزشی مدارس کشور به او واگذار شد. در سالهای آخر عمر پربرکت خود مسئولیت مؤسسه راهیان کوثر را در کشور بر عهده گرفت و پژوهش‌هایی را در داخل و خارج از کشور در زمینه مسائل آموزشی انجام داد که حاصل این پژوهش‌ها کتابی با عنوان معلم است که راهنمای تدریس معلمان در موضوعات آموزشی قرار گرفت. وی در سالهای 1392 تا 1398 به صورت مداوم و مقطعی در سوریه حضور داشت و در مقابل گروه‌های تکفیری دوشادوش سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی در سوریه و عراق مجاهدت کرد. در سوریه فرمانده یگانهای دفاع وطنی و مسئول کمیته بازسازی ارتش سوریه بود و ستاد بازسازی ارتش سوریه را ایجاد کرد تا فعالیت‌های مستشاری ایران در سوریه را به کمترین میزان برساند.
این حالی که ما داشتیم در 8 سالهای مقدس جنگیدیم، اما از دیدگاه سیاسی و فرهنگی فکر بچه های سازماندهی بچه های لبنان هم بود و میرفت اونجا و آموزش میداد و کار میکرد و دفاع میکرد اونجا و دوباره برمیگشت.
شاخص‌ترین عملیات‌های او در نبل‌الزهرا و چندین منطقه از اطراف حلب بود که به خاطر طراحی و فرماندهی عملیات این مناطق به سرعت آزاد شد. شهید از زبان همرزمش. عبدالرسول گویا با پیامی آمده بود که باید پیام رسان انقلابی باشد که اقصا نقاط عالم را مانند انفجار نور در نوردید و با رشد و نمو انقلاب اسلامی رشد کرد. حاج رسول در زمان جنگ به سرعت مسئولیت‌های کلیدی و سخت را پیمود. گویا خداوند او را برای آزمون‌های سخت در سوریه و لبنان آب دیده می‌کرد. روزها و شبها کمتر دیده می‌شد که رسول به مرخصی برود و تمام زندگیش وقف دفاع مقدس بود. شهید استوار همواره در طراحی دفاعی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی در فرماندهی قرارگاه مدینه و فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام نقش اول را داشت. ای کاش می شد ابتکارات و نوآوری های او را در عراق و سوریه و لبنان بیان کرد. مردی چند بعدی، نظامی، فوق‌العاده اطلاعاتی و عملیاتی و در این حال فرهنگی که امور مدارس ویژه را طراحی می کرد و در این حال بسیار لطیف و پاک دل که با شنیدن نام اهل بیت علیه السلام به ویژه امام حسن علیه السلام همه وجودش به لرزه می افتاد. رفیق شفیق سردار دلها شهید سلیمانی قهرمان بود و بی اغراق فرمانده عملیات آزادسازی نبل و از زهرا بود و قطعاً راه و رسم و منش او را در امتداد مکتب سلیمانی باید به جرأت مکتب حاج رسول نامید. مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانک نفر خودرو بشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه. اواخر تابستان 99 در مأموریت اخیر و مستشاری خود در کشور عراق به کرونا مبتلا شد و به ایران بازگشت و به دلیل مصدومیت شیمیایی دوران دفاع مقدس با شدت یافتن بیماری در بیمارستان بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بستری شد. سرانجام پس از تحمل دردهای فراوان نتوانست در برابر بیماری مقابله کند و به کما رفت و بعد از 75 روز در حالت اغما در سال 1399 به شهادت رسید و به یارانش پیوست.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
فکری از جنس بلور،
یادی از آسمانیان،
شهدا در قهقهه مستانهشان و در شادی وصولشان عند ربهم یرزقونند.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم، به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود، به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت، یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه، یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم، به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته. روزایی که قرصامو دورم چیدم و دارم دنبال زیر زبونی میگردم، روزایی که عکسای تشییع برادرات رو به ترتیب نگاه میکنم و هر دفعه مواظبم که یه وقت گوشه هاشون تا نخورن، روزایی که تابوت شهیدای پیدا شده رو میارن دم دانشگاه و من با عکس شماها وای میستم اون کنار، روزایی که یکی از همسایه های قدیم و بعد از چند سال میبینم و ازم میپرسه که بالاخره خبری از تو شده یا نه. این تو روزا به این فکر میکنم که واقعا این تویی که زیر یه تیک خاک پنهان شدی و خودتو به ما نشون نمیدی، یا ماییم که تو این گرفتاری های زندگی گم شدیم و نمیتونیم تو رو پیدا کنیم. نکنه ما گم شده باشیم. امضا مادر.
بلبلی بشکست بالم زار و نالان می روم، با نوای غم به کوی باد نوشان می روم.
فکرم مامان داره، وگرنه من خونه خودم داشتم به چند تایی عکس می بردم.
میگین اصلا این عکس به چه مناسبتی گرفته شده؟
این محمده، همین برادر آخرینی که شهید شده، اینا هم دوست در بچه های محل هستن. حالا باز یه دنه به این جلوتر یه مسجد بود، ما رو میتونیم مثلا راجع به این صحبت بکنه. خبر شهادت علی رو که آوردن میخواستن تماس بگیرن با یونس، بگن که برای مراسم تشییع جنازه برادرش بیاد. بعد حالا نگو یونس هم شهید شده، ما خودمون خبر نداشتیم. روز سوم علی که مراسم بود تو مسجد، اون روز اومدن خبر دادن که یونس شهید شده. حالا مثلا میخواه اینو مامان خودش تعریف کنه.
پشت یک لحظه خاص در خم خاطره ها، پشت غبار خاکریز زمان، اینجا هیچ چیز نه به تاقچه عادت از یاد من و تو نمی رفت.
من مادر شهدا احمد جوادنیا، علی جوادنیا، یونس جوادنیا، محمد جوادنیا، چهار تا شهیدم.
قرار از آلبوم های خانوادگیمون عکس هایی رو در بیاریم که رنگ و بوی روزهای جنگ رو دارن و یه بار دیگه اونها رو با هم ببینیم. حاج خانم، این آلبوم عکس خدمت شما، ورق بزنین و در مورد این آلبوم عکس صحبت بکنیم. و این اصلا خدمت شما، باز کردنش هم زحمتشو بکشین. عکس ها همه خاطرات دارن.
بله دیگه.
الان عکسی که دست گذاشتین روش یه عکسیه که تقریبا 5-6 نفر هستن، صخره و بعد پشتشون درخت. و حالا بله. کدوم یکی شهید شماست؟
احمد شهید ماست.
درسته.
بله. ما دوستاشن دیگه، پرش نشستن و هم دیگه عکس انداختن.
این چهارتا شهید با هم عکس ندارن؟ نه،
میگم که همه رو بردن، عکس ها رو بردن، نهی بردن، همه شون با هم جدا جدا داشتن، با هم عکس داشتن. همه رو بردن نیوردن دیگه، میبرن دیگه، خوششون میاد نمیارن.
درست. و عکس بعدی، این عکسی که حالا
بله.
به نظر میاد توی مسجد،
بله،
عکس حضرت امام گوشه عکس و بله. به نظر پدر این بزرگواران بله. و توی این عکس میگین اصلا این عکس به چه مناسبتی گرفته شده، چه جوری بوده، قضیه چیه؟
ختم بود دیگه، ختم بچه ها بود اونجا رفتن اینا پلو هم خود حاجی هم پشت تریبون وایساده داشت صحبت میکرد راجع به شهادت بچه ها صحبت میکرد اونجا، اون وقت این عکس انداختن اونجا تو مسجد. محمد اون موقع شهید نشده بود، محمد زنده بود. بعد از اون وقت محمد بعد از چند سال دیگه رفت شهید شد.
صد درصد توی این رفت آمد ها، توی این مسافرت ها شما با بچه های خاطرات خوبی هم داشتین.
آره، خاطرات این بود که میرفتم با هم دیگه خوشحال بودن، میرفتیم باغا، میرفتیم گردش ها، میرفتن این برون برون تو بیابون ها میرفتن با هم بازی میکردن، میومدیم بازی میکردن دیگه. اینجا خودشون پدرشون بعد از جمعه که میشد بلند میشد اینا رو برمیدوش میبود. اون موقع تپه عباس آباد تپه بود، حالا مثلا ساخته شده مسلای حالا اونجا بازی میکردن، فوتبال بازی میکردن. احمد بود فوتبال بازی میکرد، کاپ داده بودم بهش داشت. تا چند وقت این کاپ با این تونه بود اینجا هم تو محل خودمون بازی میکردن، کاپ ها رو آورده بود اینجا گذاشته بود.
توی خونه چی؟ توی خونه مثلا
تو خونه هم بازی میکردن دیگه، ایسا چرخه داشتن تو حیات، حوض داشتیم. سه دفعه چهار دفعه با هم پنج تا تو افتادن تو حوض، همه یکی یکی من از تو حوض اینا رو میکشیدم بیرون. بابا مواظب خودتون باشین. با هم خوب بودن، بازی میکردن با هم دیگه. مامان نمیدونم جواد به من زور میگن فلان، من یه خود صحبت باشون میکردم دیگه ساکت میشده. روز سوم ختم علی شهادت خبر یونس رو آوردن به همون دادن، خبر یونس، شهادت یونس رو دادن دیگه. خط بود دیگه تو خونه، مسجد مردونه بود، خونه زنونه بود دیگه. خانم ها خودشون زدن کشتن، گفتم بابا چه خبره، چرا اینطوری میکنین؟ خب شهید شدن دیگه. من خودم بلند شدم شروع کردم از خانم ها پذیرایی کردم، گفتم اینا به راه خدا رفتن، به راه بنده که نرفتن، به راه دینمون رفتن، به راه اسلام رفتن. یه خانمم از بنیاد شهید اومده بود داشت صحبت میکرد، گفت خدایا بیشتر به این مادر صبر بده، بارلا پروردگار، من نمیدونم این فرشته است، من نمیدونم این چیه که اینطور با این حال داره صحبت میکنه. گفتم خانم من میدونم بچه هم کجا رفتن، من میدونم راهشون انتخاب کردن، راه خوبی انتخاب کردن.
عکس ها هیچ وقت سکوت نمی کنند. ساده از کنار عکس ها نگذریم.
میگن علی مدرس عربی کنکوره و همه میشناسنش، اگه اون نبود دو تا کتاب تست کمتر داشتیم. مینا یه بازیگر تئاتر خیلی مشهوره که همه میشناسنش، اگه اون نبود 11 تا تئاتر کمتر اجرا شده بود. سیاوش فوتبالیست خیلی محبوبه که همه میشناسنش، اگه اون نبود لیگ ما 9 تا گل کمتر داشت. و حامد یه شهید گمنامه که هیچ کس نمیشناستش، اگه اون نبود الان ایرانی هم نبود.
با
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راهنماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکر